أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی و قرآنی انشاءالله که در سایسار رحمت الهی و الطاف امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. خطبه 195 نهج البلاغه رو عرض میکردیم. وجود نازنین امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود وَأَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يُرْسِلْكُمْ حَمَلًا بدانید خدای متعال شما را بیهوده خلق نکرده، هدفی از خلقت شما بوده است. خدا نعمتهایی را که به شما داده میداند و فردا در مقابل این نعمتها از شما حسابرسی خواهد کرد. در مقابل این نعمتها باید بتونید پاسخگو باشید، عذر موجهی داشته باشید که خدا اون عذر را از شما بپذیره. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خب در باب این نعمتها این روایت دیدم، روایت قشنگی است، گفتم بخونم محضر شما تا بعد برسیم ادامه بحث. و ما در حدیث قدسی داریم که خدای متعال فرمود که چند نعمت هستند از اون نعمتهایی که شاید انسان کمتر بهش توجه میکنه، ولی همین نعمتها رو هم باید بگیرید، شاکر باشید و خوب استفاده کنید. فرمود الریح بعد الروح، انسان وقتی از دنیا میره این که بدنش بو میگیرد، متعفن میشود، این خودش نعمتی است از نعمتهای الهی. اگر بوی بد جنازه نبود خیلی ها حاضر نبودن امواتشون رو دفن کنن، بی حرمتی میشد به میت. لذا خدای متعال این نعمت را به این میت داد، حتی بعد از مرگ هم پاس داشت او را. ما حس میکنیم بدبو شدن نشانه بدی است، ولی خدا میگه نعمته، من نعمت میدهم تا این بدن بو بیفتد تا ببرن دفنش کنن، چون در این دفن شدن در این احکام شرعی یک رشدی است. اگر نماز بر او بخوانن، غسلش بدن، دفنش کنن، رشد است. حالا چه رشدیه چه فلسفیه نمیفهمی. خدا حتی فکر اینجا رو هم کرده برای اینکه بندش اون لحظات آخر هم یک پله دیگر رو به ترقی و کمال حرکت کنه، بدن او متعفن میشه، ولی این خودش نعمته تا دیگران برن او رو دفن کنن. و در ادامه این روایت داره که فالقا علی هذه الحبه الدابه، این که میبینید مثلا گندمی داشته باشید، عدسی داشته باشید، چهار صباح بگذارید یه جایی بعد از یه مدت پشه میفته. فرمود این از نعمتهای خداست. شما نگه چرا پشه افتاد، این خودش نعمته. اگر این گونه نبود پادشاهان ظالمی بودن، مستکبرینی در عالم بودن که همین گندم رو، جو رو، خوراکی رو میبردن مثل طلا و نقره انبار می‌کردند، شما از گرسنگی می‌مردید. خدا لطف کرد این حبوبات رو، غذا را طوری آفرید که چهار صباح استفاده نکنی متعفن بشه، پشه بیفته. مجبورند اینها رو در اختیار خلق الله بگذارند، وگرنه یه عده انسان متکبر مستکبر سودجو هستند که همه اینها رو به نفع خودشون میخوان مصادره کنن. نعمتهای خدا در عالم فراوانه، بعد این نعمتها را دید، شناخت و شکر اینها رو به جا آورد. حضرت فرمود خدای متعال همه جا هست، انه لبکل مکان و کل حین و اوان. تا اینجا رسیدیم که هر کسی از خدا چیزی بخواهد خدا به او میدهد. در لطف خدا، در خزائن و گنجینه های خدا هیچ نقصی به وجود نمی آید. ولا یلویه شخص ان شخص، یلوی به معنای منحرف کردنه، هیچ کسی نمی تواند خدا را از دیگری منحرف کند. ولا یلهیه صوت ان صوت، هیچ صدایی نمی تواند حواس خدا را از دیگر صوتها پرت کند. خدا مثل شما نیست که اگر به کسی انفاق کرد دیگران رو نتونه انفاق کنه، اگر با یکی حرف زد حواسش از بقیه پرت بشه، اگر صوت کسی را شنید صوت بقیه رو. نه، خدا مثل شما نیست. ولا تحجزه هبتون انسل، خدا اینطور نیست که اگر به کسی هبه ای داد، انفاقی کرد، از دیگران سلب کند. ما چون محدودیم، اگر به فقیر اول کمک کردیم، دومی رو میگیم نمیتونیم، دیگه در وسعم نیست، تمام شد. یک بار که رفتیم حج میگیم تمام شد دیگه، سرمایه هم تمام شد. خدا که اینطوری نیست، به نفر اول میبخشد، به نفر دوم میبخشد. لا تحجزه، حجزه به معنای منع، مانع نمیشود هبه کردن خدا به کسی، هبه نکردن و سلب کردن از دیگران را. خب اگر ما این رو بدونیم، چرا دیگه آدم حسادت کنه؟ خدایا تو به دیگران نعمت دادی، الحمدلله شاکریم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، رفیق من، برادر من، همسایه من نعمت داره. خدا میتواند به تو هم بده، بگو خدایا به من هم بده. خدا بهت میده، خدا که بخیل نیست، خدا که سرمایهش تموم نمیشه. ما کوته نظریم، ما خدا رو مثل خودمون میبینیم، میگیم اگر فلانی خونه خرید، من باید بگم خدایا خونه رو از او بگیر به من بده. نه بابا، بگو خدایا به او خونه دادی، الحمدلله دو برابر بهش بده، به من هم خونه بده. خدا این قدرت را دارد. ولا تحجزه حبت ان سرد ولا یشقله غضب ان رحمه. خدا این گونه نیست که در لحظه ای که دارد نسبت به یک نفر غضب میکند، نتواند نسبت به دیگران مهربانی و لطف کنه. ما اینطوریم، اگر عروسی داشته باشیم، به همون شخصی که خیلی هم باش دشمنیم لطف میکنیم، دعوتش میکنیم، حتی اگر اومد نشست داخل مجلس چیزی نمیگیم. اگر عصبانی باشیم، به زن و بچه خودمون هم رحم نمیکنیم. خدا که اینطور نیست. لا یشغله غضب عن رحمه، خدا به فلان قوم غضب کرد، عذاب الهی نازل شد، در همون لحظه نسبت به اولیاءش و خوبانش داشت لطف میکرد، در همون لحظه ای که داره در جهنم عذاب بر جهنمی ها نازل میکنه، در بهشت داره به بهشتی ها نعمت و رحمت سرشار عطا میکنه. لا طوله هو رحمت ان عقاب، طوله از وله هست، سرگردانی، حیرت نمی آورد برای خدا اینکه به کسی رحمت کند و از عذاب و عقاب غافل بشه. چون جایی که دارد عذاب می کند، می تواند همون لحظه رحمت کند. چون جایی که می خواد رحمت کنه، همون لحظه می تونه نسبت به دیگران عذاب بفرسته. مهم اینه که تو چی کاره ای؟ خدا متناسب با شرایط تو رحمت یا غضب بر تو نازل می کنه. تو از کسانی باش که خدا بهت رحمت می کند، از کسانی باش که صوت تو را میشنود و به او ترتیب اثر میده. لا یجنه البطون عن الظهور ولا یقطعه الظهور عن البطون. جنه به معنای پوشش دیگه، جنین رو جنین میگن چون داخل شکم دیده نمیشه، باغ رو جنت میگن چون مملو و از درخت، از بالا که نگاه کنی اینجا زمین نمیبینی، همش درخت میبینی. جنه به جن هم اگر جن میگن چون پوشیده است، چون ما نمیبینیمش. لا یجنه البطن عن الظهور، اگر خدا توجه کرد به باطنها، این نیست که باطن پرده ای بیندازد خدا ظاهر را نبیند. ما اگر داشتیم با میکروسکوپ یک کار دقیق میکردیم، درون چیزی رو میدیدیم، بگیم دیگه ما از جوانه بیخبریم، از اطراف، از ظاهر بیخبریم، من فقط حواسم به اونجاست. خدا اینطوری نیست. ولا یقطعه الظهور عن البطن، و حائل ایجاد نمی کند ظاهر برای دیدن باطن. خدا وقتی داره به ظاهر نگاه میکنه، باطن رو هم میبینه، باطن رو که میبینه ظاهر رو هم میبینه. شما در تمام حالاتتون در محضر خدا هستید، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی. همه حالات شما را میبیند، به طور کامل ادراک دارد، متناسب با اون کاری که شما میکنی توفیق بهتون میده. توفیق یعنی این که تو چقدر حرکت کردی، من ظرفیت بهت میدم، من پله بعدی رو برات باز میکنم. فستفته و استنجه، طلب فتح کنید از خدا، دربها را به روی شما باز میکنه. قرب فنعا و علا فدنا و زهر فبتن و بتن فعلن و دان ولم یدن. فرمود خدای متعال قریب است، قربت دارد، نزدیکی دارد. فنعا، ولی این به معنای قرب ظاهری نیست که اگر کسی قریب است به من چسبیده به من باشه. خدا نزدیک است در حالی که نعا دور است. دور است از جهت شأن و مقام و جایگاه، خدا کجا ما کجا، او واجب الوجود ما ممکن الوجودی، او خالق ما مخلوقی، ولی نزدیک است، احاطه علمی دارد، از همه چیز ما باخبر است. و علا، خدا خیلی بلند مرتبه است، ولی بلند مرتبه بودن او مانع این نمی شود که دیگه با ما نزدیک را. الان میگن فلانی رئیس مجلسه، فلانی وزیر وکیله، دیگه او با شما نمیخونه. نه، خدا در حال این که علا خیلی بلند مرتبه است، فدنا قرب داره، نزدیک شماست، از احوال و اوضاع درون و بیرون شما با خبره. ظهر فبتن آشکار است ولی پنهان است، و بتن باطن است، پنهان است ولی علن است. خداوند کنهش پنهانه ولی آثارش بر ما آشکاره، و هر جا نگاه میکنیم آثار و وجود خداست، ولی خدا رو میشه دید؟ خدا که دیدنی نیست. خود خدا پنهان است ولی آثار وجود او تمام عالم رو گرفته. دانه و لم یدن، خدای متعال جزا میدهد، دین یعنی جزا، دانه یعنی کسی که جزا میدهد، و لم یدن، ولی کسی نمیتونه خدا رو پای میز محاکمه بکشونه، از خدا بازخواست کنه، چون او حکیم است، حکیم علل اطلاق است، عالم علل اطلاق است، قادر علل اطلاق است. ما نمیتونیم به خدا بگیم خدایا چرا مرا فقیر کردی، خدایا چرا این چرا اون، ما چرا نمیتونیم بپرسیم. در مقابل خدا ما تسلیم محض هستیم، او جزا میدهد در مقابل هر کاری که ما انجام بدیم، ولی ما نمیتونیم او رو بازخواست کنیم. لم یزرع الخلق باحتیال ولستعان بهم لکلکالن، خدای متعال زرع با همزه به معنای خلق، خدا عالم را خلق نکرد به احتیال، احتیال یعنی چاره اندیشی، مهندسی فکر کردن، نبود خدا بشینه فکر کنه، ابزار و آلاتی داشته باشه، چهار تا نقشه بکشه، هی تجربه کسب کنه، نه، خدا عالم را خلق کرد، کن فیکون، گفت باش، عالم موجود شد. لم یزرع الخلق به احتیال ولستعان بهم، از هیچ کسی هم کمک نگرفت، استعانت نجست، لکلکال، کلکال یعنی خستگی، خدا بگه خب من خسته شدم، ملائکه بیاید به من کمک کنید، انبیا بیاید به من کمک کنید، نه، خدا به خاطر ضعف این کار را نکرد. خدا میدانست ما انسان‌ها اگر بخواهیم از کسی حرف شنوی داشته باشیم باید یه نفری مثل خودمون باشه، شباهت به ما داشته باشه. مثلا شرط الگو و اسوه اینه، من میتوانم شما را الگو قرار بدم که مثل همیم، زندگیمون مسیرمون مثل همه. خدا آمد انبیا را انتخاب کرد تا ما رشد کنیم، نه اینکه خدا احتیاج به انبیا داشته باشه، او خالق انبیاست، او خالق ملائکه، او خالق ماه و خورشیده، چه احتیاجی به اینها داره؟ عزیزان این جملات صرفاً یه اندیشه نیست، فهم مطالبی از توحید نیست، اینها زندگی ماست. آقا خدا نزدیک به تو، آقا خدا نمیشه ازش سوال کرد، خدای متعال کسی است که به کسی احتیاج نداره، به مخلوقاتش احتیاج نداره، تو میتوانی از خدا طلب کنی و خدا مشکلت رو برطرف کنه. ماه و خورشید مخلوق خدا هستن، تو از خدا بخواه اینها رو در مسیری قرار میده که کار تو راه بیفته، چون او غالب بر همه اینهاست، حاکم اوست، اینا همه محکومن، هر چه خدا اراده کنه اینها باید بگن چشم. خب بخش دیگری از خطبه رو هم عرض کردیم، مباحث توحیدی. باز امیرالمؤمنین در بخش قبل فرمود وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، در این بخش فرمود اوصیکم عباد الله، بعد از علم همیشه توصیه است، من شما را اول آگاه کردم به نظام خلقت، شما را با توحید و نبوت آشنا کردم، مطالب مهمی از هدفمندی عالم به شما گفتم، حالا که رسیدیم به اینجا دیگه باید توصیه کنم، دیگه انتظاره، دیگه فهمیدید، حجت بر شما تموم شد. خب چه چیز را توصیه می کند؟ اوصیکم عباد الله به تقوی الله، همه شما را توصیه می کنم به تقوای الهی. فانها اللزام والقوام، تقوا چیست؟ چرا باید همه ما تقوا را رعایت کنیم؟ حضرت فرمود فانها الزمام، زمام یعنی افسار، خدای متعال این تقوا را مهاری قرار داد در مقابل نفس سرکش ما. نفس انصافا سرکشه، هیچ پروایی نداره، تنها کسی که میتواند نفس را کنترل کند، مهار کند، ترمز او را بکشه، این تقواست. خدای متعال ما را به تقوا توصیه کرد، فانها اللزام، بله مهار است، اگر شما این رو نداشته باشید در سراشیبی ها میرید بدون ترمز. بدون توقف و معلوم سرت جهنم در میارید. اگر میخواهید بایستید با توجه حرکت کنید راهش اینه، اگر میخواهید به منزل مقصود برسید راهش اینه، آرام آرام با ترمز با طمأنینه از کنار این شیب‌های خطرناک باید خودتون رو عبور بدید، اگر نه سقوط میکنید. سکوت در این گونه مواقع حتمی و قطعی است اگر مراقب کار خودمون نباشیم. فانها از زمام، زمام است و القوام، قوام به چه معناست؟ قوام یعنی ستون زندگی است، ستون زندگی دنیا و آخرت شما همین تقواست. تقوا که داشته باشید در دنیا عزیزید، تقوا که داشته باشید در آخرت هم عزیزید، در آخرت هم بزرگوارید، خدا در آخرت هم هوای شما رو خواهد داشت. اصلا نظم زندگی ما به همین تقواست. بی تقواها زندگیشون در همه. آدم اگر متقی شد زندگیش با برنامه است، کجا بره کجا نره، چرا بره چرا نره، چی بخوره چی نخوره، همه چیز ما برنامه میشه. زندگی انسان صلاح و فلاح پیدا میکنه. ولی بی تقوایی مثل آن است که انسان در روی گسل خونه ای درست کنه. خب این گسل شاید 4 صباح دنیا کارید نداشته باشه، برزخ رو چه میکنی؟ قیامت رو چه میکنی؟ تازه در خیلی از مواقع این میلغزد میلرزد، خونه ای که ستون محکم نداشته باشه یه روزی فرو میریزه و اون روز دیگه جای عذرخواهی نیست، اون روز جای پشیمانی نیست، هر چه بلا به سرت اومد مقصر خودت هستی. فرمود بدانید انها از زمام، تقوا مهار است، تقوا قوام است، میتواند شما را اون ستون محکمی است که همه مشکلات و گرفتاری های شما را برطرف میکنه. فتمسکوا بوثائقها، متمسک بشوید به چه چیز؟ به دستگیرهای محکم تقوا. تقوا مانند یک تنابی است که گره گره شده، شما هی میخواید برید بالا، باید این گره را بگیرید، گره بعدی را بگیرید تا رشد کنید. بگیرید این گره ها را، اگر این دستگیره های محکم تقوا را نگیرید حتما سقوط میکنید، سقوطتون حتمی است. و اعتصموا به حقائقها، این تمسکوا به وثائقها، وثائق به معنای ظواهر شریعت، ظواهر تقوا. تقوا یه ظاهری داره، یه باطن و حقیقتی. فرمود در ظاهر شما انسان متقی باشید، واقعا خوش اخلاق باش، همون صفاتی که در خطبه متقین فرمود، ولی به اینها اکتفا نکن. و اعتصموا به حقائقها، به حقائق این تقوا هم شما باید ملتزم باشید. حقایق تقوا دیگه میره در باب معنویت، یعنی اگر کسی هم نبود تو تقوا رو رعایت کن. بعضی از ما ظاهر شریعت رو رعایت میکنیم در جمع، ریایی نمایشی، ولی خب وقتی که تنها میشه میبینیم نه، طور دیگری هستیم. فرمود این حقیقت را دریاب. ما میدانیم الان، همه شما میدانیم سم مضره، به این حقیقت رسیدیم، حالا یا دیگران رو دیدیم یا خودمون یه وقتی چشیدیم دیدیم مسمومیت داره. الان تو تنها باشی سم نمیخوری، در ملأ عام باشی سم نمیخوری، کسی دیگه بخواد سم بخوره جلوش رو میگیری، کتکش هم میزنید، از دست بچه میگیری. چرا؟ چون حقیقت او رو فهمیدی. یه وقتی ما تقوا رو فقط ظاهرش رو میبینیم، وقتی همه چیز بر مراد ما هست، وفق مراد هست، ما کار رو تقوایی انجام میدیم. یکم که به هم خورد، چون اعتقاد نداریم، چون حقیقت تقوا رو ندادیم، ولش میکنیم، کنار میگذاریمش. فرمود اینطور نباشه، ظاهر تقوا رو چنگ بزنید به این دستاویز، باطن تقوا را، حقیقت تقوا رو هم اعتصموا به حقائقها، باید ملتزم باشید به اون حقائقی که در ما. عزیزان اگر این نباشه تقوای ما میشه تقوای نمایشی. تقوای نمایشی هیچ دردی رو دوا نمیکنه. خطبه 32 نهج البلاغه رو توصیه میکنم بعدن یا بشنوید یا بخونید، صوتش در سایت هست. این خطبه 32 خطبه مهمی است برای مؤمنین است. مؤمنین چطوری نباید باشن؟ انواع انسانها رو حضرت در 5 دسته ذکر میکنه. دسته 4 که حضرت فرمود اینه، و منهم من ابعده عن طلب الملك زعولت و نفسه. یه عده هستن اگر به حکومت و پادشاهی و قلدری نرسیدن چون زورشون نمیرسه، و انقطاع و سببه چون دستشون کوتاهه. فقصرت الحال علی حاله فتحلا باسم القناعه. ولی اینها خودشون رو پایین نمیارن، میگن آقا ما قانع بودیم که مسئولیت نگرفتیم. ببینید ظاهر شریعت رو داره، ظاهر تقوا رو داره، خودش رو بالا میبینه، ولی از حقیقت تقوا بی خبره. اونجا پیداش نمیشه، فقط داره به ظواهر این ظاهر سازی و تقوای نمایشی کار رو حل نمیکنه. فتحلا بسم القناع و تزین بلباس اهل زهاده، میگه از من زاهد در عالم نیست، من خودم نفر اولم، در حالی که دستش نرسید، در حالی که نمیتونست گناه کنه، وگرنه راحت گناه میکرد. آدم کی گناه نمیکند؟ یه وقتی نمایشی است، چون در جمعه، چون اگه گناه کنه برای ضرر داره گناه نمیکنه، ولی وقتی که تنها شد گناه میکنه، وقتی ضرر نداشت براش گناه نمیکنه، پولشو کم نکردن گناه. ولی آدم اگر حقیقت ایمان رو فهمید، چه کسی باشه چه کسی نباشه، گناه نمیکنه. حضرت فرمود یه عده ایمانشون نمایشه، و لیس من ذالک فی مراهن ولا بغض، نه صبح نه شب، نه اهل زهد و نه اهل تقوا بود، فقط داشت ظاهر سازی میکرد. این بده. حضرت فرمود اهل تقوا باشید، ولی تقوایی که ظاهر و باطن داره. تمسکو به وسائقها و اعتصمو به حقائقها تعلبکم الى اکنان دعه. اگر شما تقوا را رعایت کردید، تعله یعنی باز میگرداند شما را الى اکنان دعه. اکنان به معنای خانه است، دعه یعنی آسایش، راحتی، آرامش. اگر شما اهل تقوا باشید، تقوا چیکار میکنه براتون؟ سود تقوا چیست؟ که وقتی محضر عزیزان عرض می کردیم، مشکل ما اینه که هیچ وقت دین را سود دنیاییش را، سود آخرتیش را برای مردم نگفت. گفتیم نماز بخون، چراشو نگفتیم، روزه بگیر. اگر کسی بتاند این نماز چقدر سود داره برای او، آدم ذاتن محاسبگره، میگه کدوم مسیر رو برم، اون که بنزین کمتری مصرف میکنه، اون که زودتر میرسم، اون که عوارضی کمتری داره، محاسبگر آدم. میفهمه، محاسبه میکنه. خب ما اگر بهش بگیم آقا تو اگر تقوا داشتی میدونی چقدر سود برات داره، چقدر منفعت داره، میگه بشمار ببینم چند تا منفعت داره. یک، تعلبکم الى اکنان الدعه، تقوا شما را بر میگرداند به منزل آسایش، امنیت، رفاه در دنیا، در برزخ، در آخرت. سود کمیه؟ فرمود بر میگرداند شما را. معلومه ما اهل اونجا بودیم، ما اهل بهشت بودیم، یه چند سباهی اومدیم اینجا، باز باید برگردیم به اونجا. تو علبکم الا اکنان دعه. دو، و اوطان سعه، تقوا شما را به وطن وسیع میرساند، هر چه بخواید فراهمه، هر نعمت مادی و معنوی که بخواید برای شما مهیا. بهشت این طوریه دیگه. چه کسی شما را به بهشت میرسونه؟ تقوا. تقوا میتواند شما را به وطن اصلیتون که بهشته است، که وطن وسیعی هست، برساند. و واقعا هم اونجا وسیع است، هرچه نعمت بخواید هست، نعمت مادی هست، نعمت معنوی، ولایت امیرالمؤمنین تازه اونجا تبلور پیدا میکنه، شناخت اهل بیت تازه اونجا جای شناخته، بهشت کلاس شناخت امیرالمؤمنینه. سومین، سود تقوا و معاقل الحرز، پناهگاه مستحکمی است، پناهگاهی که هرزه، هیچ کسی نمیتونه به اون نفوذ کنه، نگهدار است. خب تقوا که داشته باشی از بسیاری از خطرات نجات پیدا میکنی. آقا چیکار کنم سحرم نکنن، جادوم نکنن، این نشه اون نشه؟ آقا تقوا داشته باش. تقوا که داشته باشی خدا میشه مدافع تو، ملائکه میشن مدافع تو، انبیا میشن دعاگوی تو، خدا هم سحر بر تو اثر میگذاره. تو تقوا داشته باش، معاقل الهرزی، از هر هرزی بالاتر تقواست. تو در پناهگاه مستحکمی که هیچ کسی حق ورود به اونجا رو نداره. چهارمین مطلب هم فرمود و منازل العز، تقوا شما را به منزل عزت میرساند، عزت در دنیا، عزت در آخرت، هر دوش. امام جواد سلام الله علیه فرمود که تقوا چیزی است که من اتق الله احبه الناس، کسی که تقوا داشته باشه مردم دوستش دارند، ولو این که خودشون متقی نباشند. ادامه روایت خیلی عجیبه، متقی را همه دوست دارند ولو این که خودشون تقوا نداشته باشند. یعنی خودشون شاید خیلی هم انسان علیه السلامی نباشه، ولی معنویت تو رو که میبینه میپذیره، دوستش داره. خب این عزت دیگه. تو مگر عزت نمیخواستی؟ تقوا داشته باش عزیز میشی، تقوا داشته باش دنیا و آخرت تو به منزل عزت میرسد. خب یه بار دیگه از اول، اوصیکم عباد الله به تقوا الله. چرا؟ چون چهار تا سود داره. چه این سودها به جیب ما ریخته می شود؟ تاریخ مشخص کنید برای ما. حضرت فرمود فی یوم تشخص و فیه الابصار، در همون روزی که چشمها خیره می شود، در اون روزی است که صور اسرافیل به صدا در میاد، همه میمیرند، صور اسرافیل دفعه دوم به صدا در میاد، همه زنده میشوند، بساط دنیا دیگه داره تمام میشه، قیامت داره برپا میشه. اونجاست که صوت رو به حسابت واریز میکنند. دنیا جایگاه سختی، رنج، تکلیف، تکلفه، ولی اونجایی که سود رو بهت میدن کیف میکنی، میگه عجب جای خوبیه. دیدید یه پولی از کسی طلب داری، نمیده. یه وقتی که گرفتاری، محتاجی، مریضی، حالا راحت پول رو بهت میده، میگه خیلی خوب زمانی به من پول رو برگردون. اون وقتی که همه محتاجیم، سود تقوا در جیب ما ریخته میشه، کیف میکنی. اگرچه در همین دنیا هم تقوا آثار خودش رو داره، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. اگر اهل تقوا باشید در همین دنیا رحمت بر شما نازل میشه، هر چه دفاع از انقلاب کنید، هر چه در راه شهدا زحمت بکشید، رحمت و رضوان الهی بر شما و کشورتون بیشتر میشه. به برکت همین راه پیمایی هاست، به برکت همین اخلاص هاست، خدای متعال دیدید چه برفی در اقصا نقاط کشور، الحمدلله. حالا نمیخوایم بگیم صرفا همینه، ادله مختلفی داره، ولی اگر مردم پای دین خدا بایستن، دنیاشون هم آباد میشه، دنیاشون هم سعودیست، رشد میکنه، معاششون هم آباد میشه، چه برسه به معادشون. فی یوم تشخص فیه الابصار و تظلم له الاقطار. همون روزی که تاریک میشود اطراف برای این شخص. خیلی ها هستن مرگ براشون تاریکی است، کسانی که در ظلمت دنیا بودن، دنیا فقط ظلم کردن، قیامتشون ظلمت دیگه، برزخشون، مرگشون ظلمته. فرمود در همون روزی که اطراف و اکناف تاریک می شود، ظلمت همه جا را می گیرد، این به دادتو می رسه. همون روزی که و تعطل فیه صروم العشار. حضرت داره میگه اون لحظه ای که سور اسرافیل به صدا در میاد چه حالتی است. همون لحظه ای که تعطل فیه، رها می شود در اون لحظه صروم العشار. صروم به معنای دسته یا گله است، عشار به معنای اون شتر بارداری است که چند ده ماه گفتن از بارداریش گذشته. ببینید شتر خودش ارزشمنده، شتر اگر ماده باشد و بارور باشد ارزشش بیشتره، شتر اگر نزدیک زایمان باشه، یعنی دوتا شتر تو داری میخری، خیلی با ارزشه. برای عربی که این شتر همه چیز پولش بود، سرمایهش بود، وسیله تجارتش بود. حضرت میگه شتوریه که شما یه دونه شتور این با این ویژگی ها داشته باشی، دو دستی میگیریش، لحظه چشم ازش بر نمیداری، ولی وقتی که قیامت بخواد برپا بشه، گله گله از این شتورها هست، کسی نگاهشون نمی کنه، چون اونجا یک چیز دیگری ارزش داره، اونجا تقوا ارزش داره. تو تقوا به دادت میرسه همون لحظه ای که هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتونه مشکلات حل کنه. بد چیزیه؟ نه، خوبه دیگه. پس تقوا داشته باش، اوصی کن به تقوا الله، چون در اون روزهای سخت به درد تو میخوره. و ینفخ فی الصور، همون لحظه ای که نواخته میشود، دمیده میشود در صور. فتزهق کل محجه، تزهق به معنای هلاک شدن، محجه به معنای خون قلبه. همون لحظه ای که صدای صور اسرافیل بلند میشود، تمام قلب ها از حرکت می ایستد. و تبکم و کل لهجه، تمام زبان ها لال می شود، تمام لهجه ها تبکم لال می شود. و تزل و شم و شوامخ، ذلیل خار و درهم شکسته می شود. شم مکان های مرتفع، شوامخ بلند مرتبه، مقام شامخ فلانی، شامخ یعنی کوههای بلند مرتبه رفیع در هم شکسته می شود. و سم و رواسخ، سنگهای سخت محکم و پاورجا در هم کوبیده می شود. فیسیر سلدها سرابن رقرقا، تمام این کوها و رشتکوها و سنگهای سخت اونچنان در هم کوبیده می شوند که مانند سرابی لرزان خواهند شد. سراب هیچی نیست، سراب از دور نگاه میکنی یه چیزی میبینی، یه حاله ای میبینی، در حالی که همون حاله هم آب نیست، چیزی نیست. فرمود کوه قدف راشته، سبلان است، دماوند است، اورست است، طوری در هم کوبیده میشه که از این کوه و رشته کوه یه خیالی، یه وهمی، یه سرابی بیشتر باقی نمیمانه. و معهدها قاعا سملقا، جایگاه اون کوه، خب این کوه روی زمین بود دیگه، دور اطرافش رو یا دره بود یا کوههای کوچک بود یا تپه بود. فرمود تمام اینها طوری صاف می شود که انه اصلا اینجا کوهی نبوده، اصلا انگار اینجا فراز و فرود و هیچی نبوده، صاف میشه، تخت میشه. در اون روز شما تصور کنید، این روز الان میگن فلان جای زلزله 7 ریشتری اومد، زیر و رو کرد همه چیز رو، ولی کوها که تکون نخوردن، رشته کوها که تکون نخوردن، حتی خانه هایی که یه ذره محکم بودن تکون نخوردن. ولی اون روز زلزله این می شود که کوه در هم می شکند، زمین آنچنان مسطح می شه انگار اصلا اینجا هیچ وقت فراز و فرودی نداشته. معهدها یعنی جاهای کوه قاعن صاف می شود. سملقا، سملق به اون جایی می گن که هیچ تپهی درش نباشه، مکان مرتفعی نباشه، یه زمین تخت صاف رو بهش می گن سملق. حضرت فرمود این طوری همه چیز صاف و مسطح میشه. در اون روز فلا شفیع و یشفع، هیچ شفیعی نیست که به داد انسان برسه، هیچ شفیعی نیست که مشکل انسان رو برطرف کنه. ولا حمیم و ینفع، حمیم از هم است، هم با هی جیمی به معنای داغی است. رفیق حمیم یعنی رفیق صمیمی، رفیق گرم، اونجا هیچ رفیقی دیگه به داد تو نمیرسه. ولا معذرتون تدفع، و هیچ معذرت خواهی نمیتواند عذاب را از تو دفع کند. فرمود اون روزی که رفیق به داد رفیق نمیرسه، معذرت خواهی جواب نمیده، اگرچه تو معذرت خواهی میکنی ولی معذرت خواهی را ازت نمیپذیره. میگه الان خیلی دیر شده، اون وقتی که باید معذرت خواهی میکردی متاسفانه این کار را نکردی، الان دیگه به درد تو نمیخوره. حالا هی بگو معذرت میخوام، دنیا جای معذرت خواهی بود، دنیا جای طلب حلالیت بود، چرا گذاشتش به اینجا برسه؟ الان دیگه نه معذرت خواهی جواب میده، نه رفیق به یاد رفیقشه، نه کسی هست که تو رو شفاعت کنه. در همون روزهای سخت و تلخی که تو هستی و اعمالت، اوصیکم عباد الله به تقوى الله، همه شما رو دعوت میکنم به تقوای الهی، چرا که تقوا سرمایه ایست که در جاهای متعدد وحشتناک و مخوفی میتواند شما رو نجات بده. نکاتی ذیل این خطبه باید محضر شما عزیزان عرض کنیم، نکته زیاد داره، فقط به عنوان نمونه که وقتمون هم نگذره، یکی از مسائلی که اینجا باید بهش توجه کنیم بحث از محضر شما شفاعته. شفاعت قصهش چیز؟ الان نمیخوام بحث شفاعت رو مطرح کنم چون انصافا مبحث طولانی است، نکته هم زیاد داره و توضیح میخواد، به این سادگی نیست. من فقط همین نکات کوتاه رو عرض کنم. شفاعت از شف است، شف یعنی جفت، دوتا رو میگه عرب شف، وتر یا وتر که هر دوش هم درسته به معنای تکه فرد. فرمودند شما باید شفیع داشته باشید. شفیع کی حاصل می شود؟ از سنخیت و علت الانزمام. فلاسفه میگن سنخیت است که دوتا چیز رو به هم متصل می کنه. شما تا با کسی یه شباهتی نداشته باشه رفیق نمیشی. در قیامت تو باید چیزی داشته باشی، دنبال جفت بگردی، دنبال کسی بگردی که تو رو کامل کنه، دستت رو بگیره و حرکت. اگر ما همه پلهای پشت سرمون رو خراب کرده باشیم، اگر ما هیچ نقطه مثبت، هیچ نقطه روشنی در کارنامه عملمون نداشته باشیم، خب شفیع اونجا معنا نمیده. شفیع کسی است که بیاد دست ما رو بگیره، به شرط این که تو هم یه چیزی درونت باشه. حالا میگم، عرض میکنم 3-4 تا از موارد مهمی که باعث میشه شفاعت آل الله نصیب ما بشه چیان. ولی در کل بدانیم دست خالی اگر رفتیم، تک و تنها اگر رفتیم، دستگیری نمیشه از ما، باید اون طرف چیزی داشته باشیم. قبل از این که بخوام مطالبی راجع به شفاعت عرض کنم، حضرت فرمود فلا شفیع یشفع. این لا شفیع در اصطلاحات علمی بهش میگن که نکره در سیاق نفی دیگه، یعنی هیچ شفاعتی مقبول نیست. بین شارحان نهج البلاغه اینجا بحث شده آقا چطور حل کنیم این کلام حضرت را. فرمود بعد از نفخ صور هیچ شفاعتی مقبول نیست. مگه میشه؟ خب ما در روایاتمون اینقدر بحث شفاعت رو داریم، در زیارت آل یاسین میگیم و ان شفاعت اهل بیت حق است، حالا چطور اینجا حضرت انکار میکنه؟ پاسخهای متعددی داره این جمله. یکی از پاسخهای اینه که عزیزان شفاعت مربوط به قیامته. حضرت اینجایی که داره بحث میکنه در مورد نفخ صور است، در مورد برزخ است. حالا تا بیاییم و بریم برسیم به قیامت هنوز طول میکشه. لذا حضرت میگه که آقایون حواستون باشه، در برزخ شفاعت نیست. حسابی کیستون میکشن، حسابی در مقابل اعمالی که انجام دادید باید جوابگو باشید. در روایت هم داریم که فرمود روی برزختون ما هیچ کاری نمی کنیم، قیامتتون با ما، ولی از برزختون بترسید. شفاعت در قیامت است، در برزخ شفاعت نداریم. این یک جواب است. جواب دیگری هم داره، حالا نمیخوام بگم، وقتم میگذره میخوام مطلب دیگری عرض کنم. در هر صورت شفاعت جزء اصول حتمی مکتب امامی است. شفاعت قطعی است، حق است. امیرالمؤمنین فرمود آدم گناهکار اونجا شفاعتی نداره چون وتر است، تک و تنهاست. ولی اگر تو یک اندوخته ای از اینجا با خودت برده باشی، همراه خودت برده باشی، اونجا دستگیره توست، متصل میشی به او، توسل میکنی به همون چیزی که داشتی و انشالله خدا نجاتت میده. امام باقر سلام الله علیه فرمود ما احد من الاولین والآخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد یوم القیامه صلی الله علیه و آله. در روز قیامت احدی نیست مگر اینکه محتاج شفاعت پیغمبر اکرمه. بعد فرمود و شیعیان ما محتاج شفاعت ما هستند، و شیعیان ما هم خودشون اونجا آبروی پیدا میکنن که میتونه دست دیگران رو بگیره. روایتش رو یه وقتی در ایام فاطمیه محضر شما عرض کردیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز قیامت تجلی شفاعت خداست. خدای متعال وقتی میخواد نشون بده شفاعت رو، فاطمه زهرا سلام الله لها وقفتون علا باب جهنم، که وقتی دم در جهنم میسته، لها وقفتون علا باب جنه، که وقتی دم در بهشت میسته، از جهنم خیلی ها رو نجات میده، به بهشت خیلی ها رو داخل میکنه. ائمه علیهم السلام، پیغمبر اکرم، اولیاء دین انشاءالله شفیعانی برای ما هستند. در روایات ما موارد متعددی ذکر شده. فرمود اگر متمسک به این امور باشید در دنیا، قیامت مورد شفاعت ما قرار میگیرید. همون جمله‌ای که عرض کردم، اگر چیزی همراه خودتون ببرید بعد ما هم با شما جفت میشیم نجاتتون میدیم، ولی اگر تک و تنها باشید خبری نیست، خودتون تنها جهنمی میشید. شفیع میخواید، کسی که دست شما رو بگیره. کی دست شما رو میگیرن؟ فرمودن امام صادق سلام الله علیه فرمود که لما حضر ابی الوفات، اون لحظه ای که پدرم امام باقر خواست از دنیا بره، قال لی یا بنی، به من فرمود که امام کاظم فرمود وقتی پدرم امام صادق خواست از دنیا بره، به من فرمود این وصیت من را بشه، یا بنی انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه، به هیچ وجه شامل شفاعت ما اهل بیت نخواهد شد. چه کسی؟ کسی که استخفاف به نماز داره. نفرمود نماز نمیخواند ها، نماز نخوندن یک مرتبه از خفیف شمردن نمازه، کسی که کلا نمیخونه، ولی آداب نماز رو رعایت نکنه، همیشه آخر وقت بخونه، بی توجه بخونه، اینها بالاخره از عواملی است که نماز رو ضایع میکنه. در روایت فرمود که کسی آخر وقت نماز میخونه، نماز از دست او شاکی است، میگه خدایا مرا ضایع کرد، ضایع کن این شخص رو. نماز حی است. اعتقاد ما اینه ان الصلاه تنها، نماز نهی میکند. چی کسی میتونه شما رو نهی کنه؟ کسی که حی باشد، حیات داشته باشه، یقت رو بگیره بگه گناه نکن. قرآن میفرماید وقتی که خواستی گناه کنی اگه اهل نماز باشی، نماز بیخ گردنت رو میگیره، میگه نباید گناه کنی. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز این قدرت رو داره. نماز میتونه گلایه کنه، نماز میتونه شفاعت کنه. یکی از عواملی که انشالله راه را برای شفاعت ما باز میکنه، فردا اهل بیت نگاه کنن به ما بگن نه این اهل نماز بود، شفاعتش کنید، دستش رو بگیرید، بهشتش کنید. این نمازه. نماز رو باید جدی گرفت. استخفاف به نماز، کوچک شمردن نماز، یکی از اون عواملی است که شفاعت رو از ما دور میکنه. یکی دیگه از عواملی که باز در باب شفاعت مطرح شده، آیه 87 سوره مبارکه مریم، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اونهایی که یه عهدی با خدای رحمان دارن، اونها مورد شفاعت قرار میگیرن. خب در روایات ما داریم اون عهد امام صادق سلام الله علیه فرمود ولایت علی ابن ابی طالب است. اگر کسی عهد الله را که ولایت علی رعایت کرده باشد، اهل ولایت باشد، حالا درسته خطاها، انحرافات، اشتباهات، گناهانی شاید داشته باشه، ولی چون ولایت را که اصل است داشت، فردای قیامت این را خدای متعال به شفاعت شفیعان الهی در خواهد آورد. در آیه 28 سوره انبیاء هم داریم لا یشفعون الا لمن ارتضا. در روایت زیل این آیه داریم کسانی که اهل دین باشند، یعنی دین را انتخاب کرده باشند. این دین موضوعیت داره، آدم باید متدین باشد، دیندار باشه. حالا امروز این فضای مجازی و روشنفکری دین را ضعف میدانه، ولی ما که مقید به دینیم فرمود این ذیل دین قرار گرفتن، هر جا رسیدی بگو من مسلمانم، هر جا قرار گرفتی بگو من شیعم، این اعتراف، این اذعان درون تو اگر همراه بود با این جملات، جز کسانی هستی که خدای متعال انشاءالله شما رو نجات خواهد داد، شفاعت شامل حال شما خواهد شد. یک نکته دیگه هم عرض کنیم، تقوا. تقوا چیست و کی به درد ما میخوره؟ حکمت 130 نهج البلاغه از اون حکمت هاییست که جا داره هر روز و شب، دو سه خطه ولی جا داره هر روز و شب برای خودمون تکرارش کنیم. امیرالمؤمنین از صفین برگشتند. خب تا اون زمان هر کسی از دنیا میرفت او رو در خانه خودش دفن میکردن. حضرت خواست وارد کوفه بشه، دیدن که یه قبرستان جدیدی تأسیس شده بیرون از کوفه، 3-4 تا قبر اونجا هست. خباب ابن عرت بود، دیگران بودن، حالا قصهش رو انشاءالله برسیم، حکمت ها توضیح خواهیم داد. امیرالمؤمنین شروع کرد با این میت، با این اموات، با این قبرها حرف زدن. فرمود یا اهل دیار الموحشه، ای ساکنان سرزمین وحشتناک، والمحال المغفره، ای کسانی که در خانه های خالی از سکنه زندگی میکنید، یه بیابان برهوتی رو کردن خانه شما، والقبور المظلمه، ساکنان قبرهای تاریک، یا اهل تربه، ای ساکنان خاک، یا اهل القربه، ای کسانی که غریب افتادید از خانه و خانواده، یا اهل الوحده، ای کسانی که تک و تنها هستید، یا اهل الوحشه، کسانی که وحشت قبر دارید، انتم لنا فرتم سابق، شما پیش از ما رفتید، و نحن لکم تبع لاحق، ما هم به زودی به شما ملحق خواهیم شد. اما دور فقط سکنت، خانه هاتون دیگران آمدن ساکن شدن، خریدن، خراب کردن، دوباره ساختن، رسید به ورثه، این که از خانه هات. و اما الازواج فقط نکهت، همسرانتون رفتن ازدواج کردن، و اما الاموال فقط قسمت، اموالتون بین ورثه تقسیم شد رفت. هازا خبر ما عندنا، این تنها چیزی بود که نزد ما بود، خانتون چی شد، سرمایتون چی شد، تموم شد و رفت. فما خبر ما عندکم، شما بگید، شما از اون طرف برای ما حرف بزنید، شما که رفتید و رسیدید بگید اون طرف چه خبر است. حضرت رو کرد به اصحابشون فرمود خب اما والله لو اذن لهم فی الکلام، به خدا قسم اگر اینها اجازه داشتن با شما حرف بزنن، یعنی ممکنه، اینکه فرمود اجازه داشتن یعنی یه عده اجازه دارن یه عده اجازه ندارن، هیچ بعید نیست که اموات با کسی حرف بزنن، کما اینکه زیاد داریم بین اولیاء الهی که بالای قبری رفته حرفی پرسیده جوابی شنیده. فرمود شما شاید فعلا مقامش نیست، ولی اگر می توانستند و اجازه داشتن با شما حرف بزنن یه جمله میگفتن، لأخبروكم ان خیر الزاد التقوى، کسانی که رفتند و رسیدن اون طرف، کسانی که الان در دل قبر خوابیدند و برزخشون ملحق شدن، تنها چیزی که به شما سفارش میکنن بحث تقواست. اوصیکم عباد الله به تقوى الله فانها الزمام والقمام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها، هم ظاهر را هم باطن و حقیقت تقوا رو رعایت کنید. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو از عاملین به این جملات، از عاملین به تقوا و حقیقت تقوا قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.